در پاسدار، در شهدایی که در این زمینه رفتند و ما جا موندیم دارن خیلی بالاتر از پزشکی هست. به خاطر اون معیارهایی که من برای خودم در نظر میگیرم انتظار ندارم دیگران هم حتما معتقد به این باشن و حتما بخوان رعایت کنن، ولی من راضیم از وضع موجود، از وضع مالی موجود هم راضیم. و یک چیزی هم باید هم خودم هم همه همکارامون باید بدونیم، بعضی چیزا با خودش یک الزاماتی رو داره که میاره. من حتی بخوام بگم که من هیچ پولی هم نمیخوام، ناخودآگاه وقتی عمل میکنم یک مبلغی به حساب من ریخته میشه. در نتیجه من الان از وضع زندگی خودم راضی هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا شما چون زمان برنامه تمام شد نمیتونیم بیشتر صحبت شما رو بشنویم، اما خب برنامه دیگه اگر امکانش باشه حتما ابتدای برنامه ادامه صحبت شما رو میشنویم، با این مقدمه که شما هم فرزندی دارین که ایشون هم پزشک هستن و به هر حال یک نسل بعد از شما هستن و ممکنه دیدگاه ایشون اصلا خیلی متفاوت باشه با شما، ولی فکر میکنم نهایت بشه اینطوری جمع‌بندی کرد که شاید من پزشک یک حد متوسط یا حد اکثری برای خودم در نظر میگیرم، اما مسئولین یک حد اقلی رو برای من در نظر گرفتن و این تضادها باعث میشه که به هر حال یه موقع از جوان‌ها مهاجرت کنن و این خب واقعا برای نظام سلامت میتونه یک آسیب جدی باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر هگدری، متشکرم که تشریف آوردین و انشالله هفته آتی هم باز با جناب عالی گفتگو خواهم کرد. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم.
دوستان عزیز ممنونم که همراه من بودین و برنامه با نخبگان رو شنیدین. جناب آقای یحیی لک تهیه کننده محترم و سرکار خانم مهفام پرتو هم صدا بردار در کنار من بودن. همه شما بزرگواران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بهش من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه، که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر با برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یادت این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یادت جای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون. شب و دریا کنار تو چه دل خواه. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یادت این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یادت این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد.
رادیو سلامت. نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرز.
توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان. به نام خدا. سلام، نردبان رو میشنوید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. بنده حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده این برنامه، از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه نردبان با محوریت هوش اخلاقی به مدت 25 دقیقه. اگر علاقمندید رازهای تربیت فرزندانی با هوشتر رو در ظرفیت‌های هوش هیجانی، هوش اخلاقی و هوش تحصیلی بدونید، این برنامه را همراهی بکنید. موضوع این برنامه بازی‌های افزایش دهنده احترام و ادب هست. و کارشناس محترم ما سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور خانواده هستند. خب دوستان عزیز و همراهان نردبان، میهمانمونم به استودیو اومدن و آماده هستیم تا گفتگو رو آغاز بکنیم راجع به احترام و ادب و بازی های افزایش دهنده احترام و ادب نزد فرزندانمون. عرض سلام و ادب دارم خانم دکتر میرغفوریان، خیلی خوش آمدید.
زنده باشین. به نام خداوند پروانه ها، سلام و درود و ادب و احترام خدمت شما آقای دکتر، سرکار خانم کاظمی، دستاندرکاران محترمی که دارن کمک میکنن صدای ما به گوش شنونده های عزیز ما برسه.
انشالله که این برنامه هم بتونه در کنار برنامه های قبلی ما به ظرفیت در واقع تربیت هوش اخلاقی بچه ها و ظرفیت در واقع هوش پروری در خانواده ها کمک بکنه. بسیار متشکرم که شما تشریف آوردید به استودیو. موافقه پرسش اولمون راجع به مفاهیم احترام و ادب باشه؟ مفاهیم احترام و ادب از اون مفاهیمی است که خیلی زیاد به کار میره توسط اقشار مختلف در متون مختلف و شاید بد نباشه ببینیم از نظر روانشناسی اینا رو چطوری شما تعریف میکنید ابتدا، بعد راجع به افزایش دهنده های احترام و ادب در نظام رفتاری کودکانمون با هم صحبت بکنیم.
آقای دکتر، چهارمین فضیلت اساسی که در هوش اخلاقی بهش تاکید و توصیه شده همین احترام و ادبه. یعنی یاد بگیریم با یک رفتار مؤدبانه، من همیشه میگم رفتار مؤدبانه یعنی با ملاحظه با دیگران رفتار کردن، نشون بدیم که برای اونها ارزش قائلیم. این یعنی احترام. وقتی میگیم به پدر مادرت احترام بگذار، وقتی میگیم به حقوق شهروندی احترام بگذار. احترام و ادب در اصل به معنای توجه و ارزش قائل شدن برای افراد و اشیاء. گاهی وقتها باید به بچه‌هامون یاد بدیم که برای اشیاءشون هم احترام قائل بشن.
درسته.
برای رایانش، برای اسباب بازیش، برای کتابش و برای افرادی که باهاش زندگی میکنن.
اون مفهومی که به بچه ها میگیم قدرشو بایستی بایدیم
قدر دونستن، به این معنی که باید با همه مردم رفتاری داشته باشیم که دوست داریم با ما داشته باشند. برای اینکه کودک ما یاد بگیره به دیگران احترام بگذاره، باید در مرحله نخست یاد بگیره تا برای خودش ارزش و احترام قائل باشه. این کار فقط زمانی اتفاق میفته که ما از کودکی با رفتار محترمانه، با رفتار توأم با ادب و احترام با او برخورد کرده باشیم. و تحقیقات نشون میده که رابطه صمیمانه، گرم و همراه با احترام و ادب والدین در پرورش احترام در کودکان نقش اصلی و اساسی رو بازی میکنه. پیدایش احترام بر اساس یک قضیه ثابت شده اساسی صورت میگیره. برای این که کودک ما به دیگران، حالا دیگران خود ما رو هم شامل میشه، احترام بگذاره، اول باید یاد بگیره برای خودش ارزش قائل بشه. و این وضعیت فقط زمانی پیش میاد که ما به عنوان والد و به عنوان مراقب از کودک با احترام با او رفتار کرده باشیم. پژوهشگران تاکید میکنن که این روابط گرم و محترمانه و دوستانه ای که والدین با فرزندانشون، والدین با همدیگه دارن، یک عنصر اصلی و اساسی در پرورش احترام در کودکانه و یکی از عمده ترین دلایلی که احترام در کودکان حالا روبه از همپاشیدگی، روبه زواله، شاید همین باشه که بسیاری از ما به عنوان افراد بزرگسال رفتارهای غیر محترمانه با فرزندمون داریم یا رفتارهای غیر محترمانه با هم دیگه داریم و این داده ها باعث میشه که در ذهن فرزند ما موضوعی به نام ادب و احترام، توجه و ارزش قائل شدن برای دیگران صادق نباشه و تصدیق ذهنی براش پیدا نکنه.
من به نظرم میخوام دکتر خود این پدیده از میخوام صحبت شما رو قطع میکنم که در واقع نسل به نسل اشاره کردید، میزان احترامی که فرزندان میذارن به دیگران و در روابط اجتماعیشون دیده میشه کمتر میشه و شما هم اشاره کردید شاید از نسل قبلی پدر مادرها کمتر احترام گذاشتن. خود این پدیده معلول شاید عامل دیگری باشه، مثل اینکه ما دوچار این وسواس فکری هستیم که احترام با صمیمیت دوگانگی داره. یعنی اگه ما صمیمی هستیم پس دیگه احترام باید بذاریم، یا اگر احترام بذاریم یعنی صمیمی نیستیم. این رخ نمیده تو ذهن ما به صورت ناخودآگاه؟
خیلی وقتا فکر میکنیم چون فرزندمونه، چون الان کسی نیست، حالا تو خونه از جلو دیگران که بهت نگفتن، دیدین از این واژه ها خیلی زیاد استفاده میشه. بچه میاد اصلا با کودکی خودش میگه این حرف قشنگی نبود به ما زدی، میگه حالا خودمون بودیم جلو کسی که بهت نگفتم. بسیاری از وقتها فکر میکنیم این حریم های شخصی، این صمیمیت ها به معنای اینه که ما اجازه داریم که ارزش و احترام رو کم کنیم. یه پژوهش انجام شده آقای دکتر، به ازای یک عبارت محترمانه، متاسفانه امروزه ما 18 واژه غیر محترمانه در صحبتمون با فرزندانمون داریم. ما از والدین خواستیم که ضبط کنن صداشون رو در طول روز و این آمار و تحقیقات ما این موضوع رو روشن کرد که گزارش‌های مکرر داشتیم از افزایش این رفتارهای دور از احترام و ادب با فرزندان. البته به قول شما موضوعات حاشیه‌ای هست، کار زیاد، حالا شرایط سخت و غیره، اینها رو میذاریم کنار که البته موضوع برنامه قبلیمون بود، اگه خویشتنداریمون درست باشه اونها تأثیری بر این روابط ما نخواهد گذاشت.
خاطر اداره کردن شرایط خواهیم بود. بله،
خیلی از اولیا تو همین ریکوردی که ما داشتیم خشم رو به صورت نهیب، به صورت فریاد، به صورت حالا داد و فریاد زدن، به صورت ناسزا کردن بر سر فرزندانشون خالی می کردن. از بین هر 5 نوجوان یک نوجوان به ما گفت که تا به حال شنیده از پدر و مادرش که تهدید شده از خونه بیرونت می کنه. از هر 3 تا فرزندی که ما باهاشون صحبت کردیم یکیشون گفتش که والدینم در خانه من رو اسامی تحقیرآمیزی برای من به کار میبرن. خیلی هاشون گفتن که ما اگر صحبتی کنیم مورد تهدید واقع میشیم، یعنی به من گفتن که تو هیچی نمیشی، اگه فلان کارو کنی کتکت میزنیم، چه مصیبتیه که تو فرزند ما هستی، ببین همینجا تو پارک ولت میکنم میرم، ببین اصلا کسی پیدا میشه تو رو با خودش ببره. از شنیدن حرفات خسته شدم، از تحمل کارهات خسته شدم. اینها واژه هایی است که فرزندان ما گزارش کردن به تیم مشاوره ما، به گروه روانشناسی ما. و واقعیت اینه که بسیاری از کودکان ما این پیام های منفی، غیر محترمانه، طعن آمیز رو دارن، حالا ناآگاهانه یا حتی آگاهانه و عمدی. یعنی ما از والدین پرسیدیم حالا چرا این کارو میکنیم، میگه گفتن حقشونه. و اینها نشان دهنده اینه که ما مهارت‌های فرزند پروری رو نیاز به آموزشش داریم. وقتی ما از والدین میپرسیم خودتون به عنوان بزرگسال طاقت شنیدن چنین کلمات بی ادبانه ای رو از فرد بزرگسال دیگه ای داشتین، غالبا میگفتن نه. ولی وقتی میگفتیم که چرا راجع به فرزندتون این واژه‌ها رو به کار میبردیم، میگفت چون بچه‌مه، و فکر میکردن چون بچه‌شه حق انتخاب ندارن. یه نکته اساسی رو میخوام متذکر بشم به صورت یک واقعیت تلخ: این رفتارهای غیر محترمانه در توانایی کودک شما برای کسب احترام بیشک اثر میگذاره. حتی اگه این آمارهایی که من ذکر کردم تو خانواده شما مصداق نداشته باشه، اما اگر حتی به این آمارها به این شدت نباشه، شک نکنین که از همون تعداد کم این پیامدها فرزند شما متأثر خواهد بود. جدای از این موضوع، فرزندان ما فقط با ما در ارتباط نیستن. معلمش، مربی ورزشش، پرستارش، همسن و سالهاش، دوستانش، اقوام تو یک ساختاری از بافت اخلاقی دارن فرزندان ما زندگی میکنن. و خیلی وقتها اگر ما این نزول احترام و ادب رو داریم میبینیم، همون ضرب المثل معروف که میگه از ماست که بر ماست، اگر بی احترامی هایی از فرزندانمون میبینیم، در خانواده میبینیم این بی احترامی و بی ادبی داره گردش میکنه، شاید مصداق همین موضوع باشه. و بعد نیست یه کوچولوی الان تأمل کنیم که اگر همسر من به من احترام نمیگذاره، اگر فرزندم رعایت ادب و احترام رو در حق ما نمیکنه، برگردیم یه نیم نگاهی بندازیم، ریشه یابی کنیم، ببینیم کجا این اتفاق افتاده.
بسیار متشکرم. به نظرم میاد که در واقع این بحث احترام بحثیه که بایستی از دوره کودکی شکل بگیره و بر اساس پژوهش هم که شما انجام دادید متاسفانه نقص همونجاست. یعنی به نظر میاد خود بچه ها از والدین این احترام رو دریافت نمی کنن که شاید در وجودشون نهادینه نمیشه. اما اینکه یک نهضت ملی، یک حرکت اجتماعی گسترده، یک انقلاب اخلاقی لازم شروع بشه برای اینکه نسل آینده بهتر با ادب و احترام آشنا بشن، فکر می کنم موضوع قابل طرحی باشه. دو پایه اصلی تربیت فرزندان خانم دکتر مهربانی و احترام هستن دیگه. در واقع دو استوانه اصلی همین دوتا هستن.
بله.
و اگر ما از مهربانی که فکر میکنیم حالا در حد توانمون بهش پایبند هستیم بگذاریم، چیزی نمیماند در تربیت فرزندان و فرزند بربری جز احترام. موافقید ما سری بزنیم اتاق فرمان، بعد برگردیم به نتیجه گیری از این بحث داشته باشیم برای بچه های خودمون، برای نسل خودمون و مخصوصا شرایط فعلی.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
خب دوستان عزیز، همراه هستید با برنامه نردبان از رادیو سلامت و در بخش دوم گفتگومون با خانم دکتر میر غفوریان این پرسش رو می‌خوایم مطرح بکنیم. با توجه به اهمیت احترام در فرزند پروری، در رشد اخلاقی بچه‌هامون و پژوهش هم که اشاره کردن، آیا روش‌های مشخصاً هست که ما بتونیم در واقع این توان احترام گذاشتن و احترام دیدن رو در فرزندانمون افزایش بدیم؟ اگه این روش‌ها موجود هست، خانم دکتر مستاقی برای ما دقیق‌تر بفرمایید. خیلی متشکرم.
بله آقای دکتر، بنا رو برای میگذاریم من 8 روش ساده برای پرورش احترام و ادب و افزایش دادن احترام به خود در کودکان رو به اولیاشون، به والدین، به شنونده های عزیز برنامه‌مون توصیه میکنم. اول، کودک شما و فرزند شما در صورتی احساس ارزش و عزت نفس میکنه که با او طوری رفتار کنید که گویی اون مهمترین فرد در دنیای شماست و از اون مهمتر در زندگی شما، در قلب شما و در فکر شما وجود نداره. همواره سعی کنید که رفتارتون با فرزندتون توأم با احترام و ادب باشه. دوم، نسبت به کودکتون عشق و احترام بدون قید و شرط داشته باشین. خواهش میکنم، عشق و محبت و احترام با قید و شرط به درد فرزندان ما نمیخوره. کودک باید مطمئن باشه هر کاری که بکنه شما دوستش دارید و عاشقش هستید. حتی آدم‌های بزرگسال اطراف ما هم آقای دکتر همین حس رو دارن. اگر همسر شما احساس کنه که به خاطر شرط و شروطی، به خاطر قیودی شما دوستش دارید و بهش احترام می‌گذارید، براش خیلی خوشایند نیست. اگه کار بدی کرد، از کار بدش ناراحت بشید، اون رفتار بدش رو دوست نداشته باشید. سوم، کودکان بسیار علاقمند هستند. وقتی که دارند با ما صحبت میکنند، ما به اونها گوش بدیم، نه اینکه فقط حرفهاشون رو بشنویم. گاهی وقتها من به عنوان مامان دارم ظرفها رو میشورم، دارم غذا درست میکنم و او داره صحبت میکنه، و وقتی از من میخواد که مامان میشه به حرفان گوش بدی، بهش میگم بگو دارم میشنوم حرفاتو. گوش دادن دقیق به صحبتهای فرزندمون روش مؤثری در ایجاد حس احترامه. شیر آب رو ببندم بیام کنارش بنشینم، گوشیمو بگذارم کنار به حرفهاش گوش بدم. وقتی از کار خودمون دست میکشیم و به دقت به حرفهای فرزندمون گوش میدیم، احساس میکنه که با همه وجودمون براش ارزش قائلیم. خیلی وقتها او هم از بازیش دست میکشه، از تماشای تلویزیون دست میکشه تا به حرفهای ما گوش بده. چهارمین مورد اینه، وقتی که داریم گوش میدیم به صحبت فرزندمون، به چشمهاش نگاه کنیم، آی کانتکت برقرار کنیم، سرمون رو تکون بدیم، حالت چهرمون رو عوض کنیم، لبخند روی لبامون باشه، احساسمون رو بهش نشون بدیم و بهش بگیم که با تمام وجود به هر آنچه که تو داری میگی من احترام میگذارم و دارم به آنچه که میگی گوش میدم. پنجمین کاری که انجام میدیم اینه، واژه‌ها و کلماتی که برای نامیدن فرزندمون به کار میبریم، نقش مهمی در افزایش و کاهش عزت نفس و حس احترام به فرزندمون داره. من همش دارم راجع به فرزند صحبت میکنم چون مخاطب اصلی برنامه ما والدین هستن، اما خواهش میکنم والدین عزیز و گرامی، در انتخاب نامهایی برای همسرتون هم دقت کنید. اسامی زشتی مثل نادون، مثل احمق، مثل کله شق، مثل بی‌مصرف، مثل بچه ننه، هر لقب زشتی، هر لفظ زشتی که ما در ادبیات گفتاریمون با همسر و فرزندمون به کار میبریم، باعث میشه میزان احترام و ادب در خونه و خانواده ما کاهش پیدا کنه. پس خواهش میکنم این ادبیات کلامی و گفتاری اشتباه رو حذف کنید و از امروز به بعد تصمیم بگیرید که با واژه‌ها، اسامی و نام نیکو از هم یاد کنید. ششمین نکته یا ششمین روشی که پیشنهاد میکنم چیه؟ هرچی بیشتر به کودکتون عشق و علاقه و توجه نشون بدید. این محبت واقعا کیمیاست. فرزند شما به میزان عشق و علاقه و توجهی که از شما دریافت میکنه، خودش رو قابل احترام و عزیز پیدا میکنه و برای خودش ارزش و احترام بیشتری قائل میشه. مدام تلاش کنید خصوصیات مثبت کودکتون رو شکار کنید و بهش یادآوری کنید. مثلا بهش بگین من تو رو دوست دارم چون خیلی مهربونی. من از اینکه مادر تو هستم، از اینکه پدر تو هستم خیلی خوشحالم. کودکان ما، حتی باز دوباره اشاره میکنم، افراد بزرگسال دوست دارند بشنوند که ما خوشحالیم از داشتنشون، خوشحالیم از بودن در کنارشون. هفتمین نکته اینه که حتما وقتهایی رو در طول شبانه روز برای فرزندانمون یا برای عزیزانمون اختصاص بدیم، مثلا 20 دقیقه در روز. اوقاتی رو هم در طول هفته در نظر بگیریم، مثلا چند ساعت از پنجشنبه ها و جمعه ها. وقتی فرزند ما، وقتی همسر ما میدونه وقت اختصاصی داره، خیلی حال خوبی خواهد داشت. اجازه بدید که او برای این وقت اختصاصی برنامه پیشنهاد بده. اجازه بدید او پیشنهاد بازی کنه، او پیشنهاد گردش کنه، البته بعد از ایام کرونا. لحظاتی رو با هم در نهایت خوشی بگذرونید. اون تایمی که تایم اختصاصیتونه، از کنار هم بودن خواهش میکنم. همسر عزیز، والدین گرامی، بچه های گلم، سعی کنید لذت ببرید. برای این کار به فرزندتون، به همسرتون بگین که من 20 دقیقه هیچ کاری ندارم و فقط دوست دارم که با تو باشم. حالا تو بگو دوست داری تو این تایم چه کاری انجام بدیم. و هشتمین روش و هشتمین مورد اینه که بعضی وقتها و خیلی وقتها و اغلب اوقات فرزندتون رو در آغوش بگیرید و البته الان با این شرایط نه، ببوسید، براش حرفای دوست داشتنی بزنید. به همسرتون هم همین کارها رو انجام بدید. عزیزم، دلبندم، نفسم، همه ی وجودم. سعی کنید که ارتباط لمسیتون رو با ارتباط کلامیتون همراه کنید. قطع شدن ارتباط‌های لمسی حال ما رو بد می‌کنه. این روزها شاید یکی از دلایلی که حالمون بد، خویشتنداریمون پایینه، همین قطع شدن ارتباطات لمسی مونه. هرگز از در آغوش گرفتن فرزندمون غافل نشیم. این باعث میشه که تو بزرگسالی خجالت نکشیم، این کار رو براش انجام بدیم. این عادت رو از کودکی برای فرزندمون داشته باشیم. بسیاری از اشکالات در این ارتباطات جسمانی، عاطفی و لمسی، شکاف‌های همیشگی بین ما و همسرانمون، بین ما و فرزندانمون، بین فرزندانمون و افرادی که در آینده وارد ارتباط با اونها خواهند شد، ایجاد خواهد کرد.
خب شنوندگان عزیز، از همراهیتون سپاسگزارم. حدود یک دقیقه فرصت داریم تا بتونیم یک بازی رو مرتبط با موضوع امروز که احترام بود تقدیم شما بکنم. میخوام دکتر میرغفوریان، خیلی فرصتمون محدوده، بفرمایید.
بازی قانون طلایی یک شماری از رفتارهای محترمانه و مهم رو به عنوان قانون طلایی مطرح میکنیم. تشکر کردن، معذرت خواستن، اجازه گرفتن، دست دادن، سلام کردن، وسط حرف کسی نپریدن، وقت غذا خوردن، در مهمانی، آداب رفتاری، در بازی، در پارک، در خونه، در قرنطینه، هنگام اومدن پدر و و و و غیره. تو موقعیت‌های مختلف بیایم شماری از رفتارهای محترمانه و درست رو برای فرزندمون به عنوان قانون طلایی معرفی کنیم، خودمون در درجه اول عمل کنیم و از اونها هم بخوایم که پایبند باشن.
پس در واقع همون آداب معاشرت میشن این قانون‌های طلایی.
دقیقاً.
در وقتی که بچه در واقع اینها رو یاد بگیره، اصطلاحاً در حوزه اجتماعی میگن فرد با اتیکتی خواهد بود.
و جلوی رفتارهای غیر اخلاقی گرفته خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. متشکرم از خانم دکتر میرغفوریان و همه شما شنوندگان خوب که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از سری برنامه‌های نردبان پیرامون هوش از حضورتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
ما می‌توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی‌هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از روح و دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگ از آزادی، با دستانی بیگفت و دستبند.
وقتی که مسئله هسته‌ای و تحریم‌هاش رو شده بود، بودن کسانی از معارف این کشور و مسئولان سطح بالا به بنده مراجعه می‌کردن، می‌گفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای می‌ایستید؟ و آمریکایی‌ها بهانه‌گیری می‌کنن، بدجنسی می‌کنن، خباثت می‌کنن، بذارید کنار، خودمون راحت کنیم. به بنده مراجعه می‌کردن، می‌گفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای می‌ایستید؟ بنده به اونها می‌گفتم آقا، مسئله ایرادگیری آمریکا و تحریم‌هایی که علیه ما اعمال می‌کنند و دشمنی که با ما می‌کنند مربوط به انرژی هسته‌ای نیست، این بهانه است. این اگر گذاشیم کنار، یه بهانه دیگه پیدا می‌کنن، همین دشمنی رو می‌کنن. می‌گفتن نه آقا اینجوری نیست، حالا ملاحظه کردید که اینجوری است.
Today I want to update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. The Iranian regime.
بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، خودم به اینا اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید. به حرف اینا اعتماد نکنید. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط چند تا شرط بود. یکی از شرط‌ها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم‌ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این